بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینه که آیا امتثال تکلیف و عمل به قوانین منحصر است راهش به اجتهاد و تقلید و یا اجتهاد و احتیاط هم هست؟ آیا راه منحصر است به اجتهاد و تقلید یا احتیاط هم کفایت می کند؟ صاحب فصول از بعضی ها نقل کرده که اینا گفتن منحصرن اجتهاد و تقلید رو ذکر کردن، از بعضی ها نقل کرده که اینا اجتهاد و تقلید را ذکر کردن و ظاهرشون اینه که احتیاط کفایت نمی کنه و خودشون انتخاب فرمودن همون طرزی که مشهور است کفایت احتیاط را، بلکه می فرماد او اصل است در کیفیت امتثال، احتیاط اصل در کیفیت امتثاله، چون با احتیاط علم به براعت ذمه حاصل می شود. لکن شارع برای رفع کلفت و برای رفع مشقت توسعه داده و امتثال بالاجتهاد و تقلید را هم جائز دانسته. لکن حکم مسئله لیس به واضح و محل اشکال و کلامه، از این جهت که احتیاط هم امتثال است و بلکه امتثال یقینی است، پس باید گفت احتیاط هم کفایت میکنه. من ان الاحتیاط امتثال و امتثال یقینی فلابد از قول به کفایت، مثل اجتهاد و تقلید. بل قائل ان یقول که مقدم است بر اجتهاد و تقلید، بر اینکه امتثال یقینی بر امتثال ظنی مقدمه. روز وظیفه‌اش قصر است یا اتمام، با اینکه میتونه اجتهاد و تقلید کنه میاد احتیاط میکند، هم قصر میخونه هم اتمام. نه باشه، هین العمل که نمیخوایم، هین العمل که نمیخوایم، اشکال قصد وجه اونا که معناش این اصلا احتیاط محقق نشده در جایی که احتیاط محقق میشود. پس بنابراین از این جهت که احتیاط طریق امتثال است و امتثال یقینی است، بگیم کفایت می کند. بل یمکن ان یقال به تقدم امتثال یقینی بر امتثال عن حجت، و از این جهت که در تمام روایات و ادله وارده برای جواز اجتهاد و جواز تقلید هیچ اشاره ای به احتیاط نشده، بگیم معلوم میشه احتیاط کفایت نمی کند. و از جهت عدم اشاره و عدم ذکری از احتیاط در ادله اجتهاد و تقلید من الکتاب و سنه، بگیم که پس معلوم میشه احتیاط کفایت نمی کند. و اگر گفته بشود نه، عدم اشاره به خاطر وضوح بوده، این که تو این همه آیات و روایات چه مال اجتهاد چه مال تقلید، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، که مال اجتهاده، یا میگه معالم دین ما از کی بگیرم، میگه از فلان یونس ابن عبدالرحمن مثلا بگیر، زکریا ابن آدم بگیر، این از باب اینکه واضح بوده کفایت احتیاط چون واضح بوده، فلذا در این روایات و آیات نیامده است. میگیم این بیش از یک احتمال نیست، احتمال هم دارد نه شارع نخواسته از عمل به احتیاط را، احتمال داره شارع نخواسته از عمل به احتیاط را و خواسته از طریق اجتهاد و تقلید مفتوح بماند. لما یترتب علیه ما من المنافع الکثیره و الفوائد الغیر قابل للاحصاء، برای این جهت بوده که نفرمودن کیف یطمئنو، به این که به خاطر وضوحش نگفتن، با فرض این که حتی برای تعیین طریق امتثال در روایات گفته شده برو سراغ فقیه اهل بلدی که از عام است و رأی او را بگیر و برخلافش عمل کن، با اینکه این طریق آمده در باب روایات که برو سراغ فقیه اهل بلد، گفت تو بلد کسی نیست که فتاوا را ازش بپرسم، و گفت برو سراغ فقیه اهل بلد از عامه، حرف او را بگیر و خلافش عمل کن. یا شقتی بعیده، راهم زیاده، مشکله، نمیتونم خدمت شما برسم، فرمود به فلانی مراجعه کن. بگیم با اینکه اخذ به فتوای فقیه عامه و عمل به خلافش جزء طرق آمده، سائل با اینکه گفته شقه من بعید است، من نمیتونم هر روز بیام مسائل رو بپرسم، فرموده علیک به زکریا ابن آدم مأمون بر دین و دنیا، با این وضع هیچ اشاره به احتیاط نشده، ما بگیم بله این از باب وضوحش بوده، این که اشاره به احتیاط نشده از باب وضوحش بوده، که خب اگه میتونی احتیاط کن احتیاط کنی احتیاط کن، اطمینان به این معنا مشکل است. بنابراین مسئله به این روشنی نیست که بگیم احتیاط کفایت می کند در مقابل اجتهاد و تقلید، مع تمکن من الاجتهاد و تقلید. منشأ اشکال اینه، از این جهت که احتیاط طریق امتثال است و طریق امتثال یقینی، پس بگیم کفایت می کند. از این جهت که در روایات اشاره ای به او نشده در ادله حجیت اجتهاد و تقلید، الا کثرتها من الکتاب و السنه یا من السنه، هیچ اشاره ای به او نشده است، اشاره ای نشده به مسئله احتیاط. معلوم میشه از شارع راضیه به احتیاط با تمکن از اجتهاد و تقلید نبوده. و اگر بگید احتمال میدیم، بگید عدم ذکر از باب وضوح مسئله است، میگیم این لیس به ازید من الاحتمال، یه احتمالی بیشتر نیست، اینکه نفرمودن چون روشن بوده. نه خیر، محتمل احتمال دارد نفرمودن از باب اینکه شارع نمیخواسته از او را، راضی نبوده به عمل به او. کیف یطمئنو به اون احتمال، با اینکه ما میبینیم طرق بعیدهی تی شده است، مثل اینکه گفته فتوای عامی رو بگیر و خلافش عمل کن، راه من زیاد شقتی بعیده، گفته علیکم زکری ابن آدم، سراغ عمل برخلاف فقیه عامی رفته است، ولی در این حال سراغ احتیاط نرفته. اطمینان به این احتمال مشکله، و احتمال میدیم شارع نخواسته، برای اینکه خواسته باب اجتهاد و تقلید مفتوح بماند، اجتهاد و تقلید بابش مفتوح بماند، لفوائدی که فوائد کثیره‌ای که در اجتهاد و تقلید هست، و یا اصلا شارع نخواسته کیفیت امتثال و فهم احکامش مبتنی بر اجتهاد بر احتیاط باشه، نخواسته فهم بر احتیاط هم مبتنی باشه، خواسته فهم احکام و امتثال احکام از همون طرق عادی و طریق متعارف باشه. بنابراین مسئله به این روشنی نیست که بگیم احتیاط کفایت میکند با تمکن از اجتهاد و تقلید. این روشن نیست کفایت احتیاط با تمکن از اجتهاد و تقلید. و گفته نشود که در بعض از روایات اشاره به احتیاط است که صاحب فصول همین را فرموده است، و لا یقال در بعض روایات اشاره به احتیاط است کما ذکره الفصول. فصول میگه تو بعض روایات اشاره است، برای اینکه ما نداریم تو روایتی که اشاره به احتیاط مبحوث عن باشد. بله احتیاط در موضوعات هست تو روایات، اما احتیاط مبحوث عن یعنی احتیاط در برابر فهم احکام و مسائل در کنار اجتهاد و تقلید، این رو ما تو روایات نداریم الا بعض روایات علاجیه که امر به توقف کرده بود نتیجه احتیاط بود، الا در بعض روایات علاجیه. لیکن قد عرفته که اونم مخصوص به مورد خاص روایت علاجیه تازه حمل شد، اونم یا مال زمان حضور است و یا به وسیله روایات تخییر وجوبش ازش گرفته شد. اون مال روایات علاجیه بود و کلام در او گذشت. بنابراین نمیتوان آدم به ظرف قاطع بگد میشود اجتهاد کرد، میشه تقلید کرد، میشه احتیاط کرد. این را ما نمیتونیم بگیم. این عدم ذکر خودش مسئله ای دارد. نه نه قبول نکردیم مقصد سنت را نسبت به تأسیس، نسبت به تأسیس قبول نکردیم، اما نسبت به امضا که قبوله. ولی یتفقه و فدین که احتمال دارد تفقه را بخواد بگد و میتونه به فقاهتش عمل کنه فرا اجتهادش، تأسیسش را قبول نکردیم. گفتیم دلیلی بر تقلید و اجتهاد تأسیسا نداریم، کل اونی که در روایات است ارشادون الی ما عندل اغلا، و در هیچ یک از این روایات بحثی از احتیاط نیامده. بنابراین حکم به حالا عرض می کنم حکم به جواز احتیاط مع تمکن من التقلید و الاجتهاد این مشکل است، ولو ما سابق عقیدمون این بود که اولا ترک است، اما وقتی می بینیم تو تمام روایات بهش اشاره ای نشده است حکم به او مشکل است، لا سیما که اغلا هم این رو ندارن، اغلا هم چنین بنایی ندارن. تو بگیم شارع دقل امضا کرده، اغلا هم بنا ندارن بر این که به احتیاط عمل کنن. طرق امتصال اندل اغلا در تکالیف کلیه اجتهاد است یا تقلید، میرن یا از کارشناس میبرسن یا خودشون میرن قانون رو میخونن، یا از یه قانوندان میبرسن یا خودشون میرن قانون رو میخونن. بنا نیست در بین اغلا که به احتیاط عمل کنن. لا یقال احتیاط طریق یقینیه، احتیاط طریق یقینیه، طریق یقینی احتیاجی به امضاء شرع و شارع نمیخواد. طریق یقینی کفایتش یقینی است. ال احتیاط و طریق یقینی فلا حاجت فیه الى امضاء شارع کما لا یضره عدم اشاره در روایات. به هر حال این یک طریق یقینی است و طریق یقینی که شد نه احتیاج به امضا دارد نه عدم اشاره مضرشه، برای اینکه طریق یقینی حجیتش یقینیه. ولکن تقول احتیاط قطع به امتثال میارد و حجیت القطع ذاتیه، این دیگه احتیاج به جعل ندارد، عدم اشاره هم بهش مضر نیست. لأنه یقال اولا به نقض به قیاس، قیاسی که گاهی ممکن است یقین آور باشد، قیاس یقین آور، قیاس یقین آور ردع شده، قیاس مطلقا رد شده، حتی یقین آور، بلکه در بعض موارد یقینشم رد شده، مثل اون روایت معروفه که نقل شده در باب دیه که زراره وقتی که یا عبان ظاهرن یک انگوش 10 دینار، 2 انگوش 20 دینار، 3 انگوش 30 دینار، روایت آمده بود 4 انگوش 20 دینار. اینا گفتن این درست نیست، چطور میشه 3 انگوش 30 دینار و 4 انگوش 40 دینار؟ اینا رد کردن این روایت را. این قیاس اون قطعی، آدم یقین دارد به حسب قیاس که وقتی 3 انگوش 30 دیناره 4 انگوش نمیشه 20 دینار باشد. این قیاس قطعی است. با اینکه قیاس قطعی بوده رد شده. پس اولا به نقض، به اینکه قیاس غیر حجت است ولو قطعی او قضاء للاطلاقات والعمومات الرادعه، بلکه روایت خاصه در قیاس قطعی داریم و قیاس قطعی رد شده. الکلام الکلام. خب باشه، ما میگیم احتیاط رد شده، ما میگیم آقای بزرگوار شما که میگید قطع قابل رد نی، احتیاط در احتیاط قابل رد نی، چون طریق قطعیه، قطع و جیادش ذاتیه، لا تنالو، میگیم چی تو قطع قیاسی رد شده؟ قطع قیاسی چگونه رد شده؟ میدونم. پس حالا دلیل داریم، حالا میگیم عدم اشاره در روایات این احتمال رو به ذهن آدم میارد که اشاره احتیاط را در کنار اجتهاد و تقلید حجت نمیدانه. گوش که نمی کنین، میگم عدم اشاره، من ببینید، من که دارم عرض، شما توجه نمی فرمایید، من عرض کردم در سراسر ادله حجیت فتوا و تقلید اشاره به احتیاط نشده. اگرم اشاره به احتیاط شده در روایات علاجیه است، امر به توقف که قد مزل جواب آنها در روایات علاجیه. این عدم اشاره منشأ اشکاله که شارعی که اشاره نکرده لعل عدم اشاره شارع از باب این بوده که قبول نداشته، لعل شارعی که اشاره نکرده از باب این بوده که قبول نداشته است. و شما اگر بگید نه این عدم اشاره از باب وضوحش بوده، واضح بوده، چون از باب وضوحش بوده اشاره نکرده، میگیم این مشکله که بگیم از باب وضوح اشاره نکرده. با اینکه شارع، با اینکه در این روایات گفته شده فتوای فقیه عامی را در باب لابدیت بگیر و برخلاف او عمل کن، خب خوب بود میگو با احتیاط را هم عمل کن. این مشکله بگیم از باب عدم وضوحه. لا یقال، حرف شما رو داره میزنه، شما تکرار میکنید، لا یقال عمل به احتیاط به حکم عقله، عمل به احتیاط به حکم عقله، لأنه قطعیون و قطع دیگه دلیل نمیخواد، قطع نه امضا میخواد عمل به او و حجیتش، نمیشه رد کرد. عمل به احتیاط عمل بالقطع، و عمل به قطع نه جهل میخواد، نمیشه ازش رد کرد. پس اینکه تو روایات اشاره ای نشده برای اینکه عدم ردش مؤثر نبوده، نمیتونست رد کنه، شما بگی اشاره نکرده لعل از باب رد خاصه باب اجتهاد و تقلید بماند و باب احتیاط چه بشود؟ منصد. میگیم آقا احتیاط قطعیه، حجیت قطع ذاتیه، لا تنال و هوید الجهل، لا اثباتن ولا نفکن، بالاتر از این که نی، لا یقال اینا دارد میگن. لنا نقول اولا به نقض بالقیاس القطعی، فان القیاس القطعی غیر حجتن قضاء لاطلاق و عموم ادله قیاس ولا روایات خاصه ولا سیره متشرع. قیاس قطعی هم باشد و جدی. الجواب الجواب، این اولا. یعنی که به هر حال قیاس قطعی را، قیاس قطعی را جلوش گرفته یا نه؟
میدونه خب همین اما جلوشه گرفته یا نه قبول. پس این که جواب داری قاطی سوال میکنی. پس بنابراین میشود شارع یه جا قطع را غیر حجه کنه ولو به این معنی که تو میگی، ولو به این معنی که اگه رفتی سرت به سنگ خود با خودت، این که جواب تو داری میدی. پس قطع اینجور نیست که اولا به نقض بالقیاس، قیاس قطع آور حجت نی، این اولا به نقض، و ثانیا بالحل. چی گفته نمیشه جلو حجیت رو گرفت؟ نمیشه و جلو حجیت قطع رو گرفت به این معنا که به قاطع نمیشه و بگوید شارع و مولا به قطع عمل نکن، چون وقتی بخواد بگه به قطع عمل نکن یراه و مناقضن او یراه و مجنونا او یراه و که از حکم اولش دست برداشت. آدمی که یقین دارد، عبدی که یقین دارد مولا گفته امشب مهمونا را پذیرایی کن، اینم یقین به این آن پیدا کرده. مولا اگه بهش بگه به یقینت عمل نکن، میگه یا مولا داره تناقض حرف میزنه، نمیفهمه چی، یا دیوونه است یا از حکم اولش چه کرده صرف نظر کرد. بله به قاطع در حین قطع نمیشود گفت به قطع عمل نکن، نمیشود از این جهت که سب به مرغا میگفت کیش، اون یکی میگفت به اون یکی میگه، اون یکی میگفت به اون یکی میگه، سنگان که زد به پا یکیشون خورد اونا دیگه گفتن به تو میگو، به ما که نمیگو. هرچی به قاطع بگه تو به قطع عمل نکن، این نمیکشه، میگه یا این دیونه شده این مولا که میگه به قطع عمل نکن. از یه بر گفته امشب مهمون داریم، اگه مهمون ها پذیرایی نشن کتکت میزنم، منم که یقین دارم امشب مهمون داره، یقین دارم کتکم میزنن، پس تو اونم میگه عمل نکن. یرا مولا را مناقص، او یرا مولا را دیوانه، او یرا که مولا رفعیت کرده است، ولی نمیشه به قاطع گفت قطع عمل نکن که. بله سلب حجیت به معنا این که به قطع عمل نکن درست نی، اما سلب حجیت به این معنا که میگه از این راه نرو قبل از حصول قطع، از این راه نرو، اگر رفتی و خلاف واقع در آمد معذورت، نمیدانم ایمانه ای داره، نه سلب حجیت قطع از این راه. این که شد ما احتمال میدهیم شارع در سراسر این روایات که به امتثال به احتیاط اشاره نکرده، میخواست است بگه احتیاط اینجا حجت نیست، کما ان القیاس غیر حجت. شارع میخواست است بگه احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید حجت نیست، کما ان القیاس غیر حجت. اگر جرأت بود من میگفتم کمتر از قیاس نیست ضررهاش، ضرر جواز عمل به احتیاط شارع تجویز کنه در مقابل اجتهاد و تقلید، تجویزش ضرر شاید کمتر از ضرر به قیاس نباشد، یا به هر حال ضرر فراوان دارد، یلزمو که باب اجتهاد چه بشود؟ منصد بشود، باب تقلید منصد بشود، حوزه های علمیه تعطیل بشود، قال الصادق و قال الباقر دیگه مطرح نشود. چه میگی؟ روشنه دیگه. امروز مثل این که تکیه دادی و به سنگ مرمر پشتت خیلی گرونه و خیلی حرف میزنی، حرفایش که خیلی هم خطرناکه، یعنی از نظر علمی خیلی خطرناکه، یعنی گویای اینه که بعضیش هیچ توجه نداری به مسئله. میگن هارون الرشید یا مأمون یه کسی رو واداش زیر گلوش را بتراشد، خب میخوای با همین تیغ سرتو ببرم، تموم شد، گفت نه اصلاح کن. بعد که رفت کنار مأمون گفت زیر پاشو بکن، این پاش رو گنج بوده، همچی جرأتی پیدا کرده، کندن دیدن از قضا گنجه. یعنی چه موارد قلیل است؟ چرا خطرناک حرف میزنی؟ خطرناک علمی با تمکن از اجتهاد و تقلید، شارع احتیاط را تجویز کند با تمکن از اجتهاد و تقلید، دیگه مردم دهتون نمیدونم دهتون کدوم خراب نشده است، دیگه احتیاج به تو ندارن که، برای اینکه خودشون میان احتیاط میکنن. اگر شما بگید جائز است احتیاط ولو با تمکن از اجتهاد و تقلید، لن صد باب اجتهاد و تقلید او لسار قلیلا. حالا بگی بله اونجا که احتیاط به نفعشونه احتیاط میکنن، اونجا که مشکل احتیاط نمیکنه، این فایده اجتهاد و تقلید کم میشود. بنابراین از عدم اشاره در روایات امر بر آدم مشکل میشه. چه شده در سراسر این روایات اشاره به این معنا نشده؟ ولکن تقول اطلاق حالی، اطلاق حالی این روایات دلالت میکند بر اینکه احتیاط با تمکن از اجتهاد و تقلید جائز نیست. بنابراین مشکل است ما بگیم با تمکن جائز است، یا مثل عمل به قیاس میمونه. چجور در قیاس میتونه جلوگیری کنه؟ اینجا هم میتونه جلوگیری کنه. و از اینجا روشن شد این اشکال. کسی بگد این احتیاط امتثال قطعیه و امتثال قطعی بر امتثال ظنی مقدمه، شما اصلا میگی مشکل است. امتثال بالاحتیاط قطعیست، امتثال بالاجتهاد و تقلید ظنیه و این مقدمه بر اونهاست، قطع بر ظن مقدمه. شما رو در اصلش اشکال داری، گفت من علی رو خدا میدونم، تو خلیفه اولشم نمیدونی. این جوابش روشن شد که بله قبول داریم امتثال احتیاط قطعیست، اما ما احتمال میدیم شارع این قطع را، این قطع را چی؟ نخواسته باشه، نخواسته از شما از این را تکالیفش را انجام بدید. بنابراین خیلی مسئله به نظر بنده روشن نیست که با تمکن از اجتهاد و تقلید بگیم احتیاط جائزه، یا باید بگید مشکل است. احوت اینه که به چی عمل کنه؟ احوت اینه به چی عمل کنه؟ اجتهاد تقلید. این دیگه مسلم بر فتوای همه مجزیست، اجتهاد و تقلید بر فتوای اوناییم که دوتا گفتن مجزیه، بر واسه اونام که احتیاط رو گفتن مجزیه. احتیاط اینه، یا لااقل از این که بگید به هر حال اولا این است که آدم به احتیاط عمل نکند با تمکن از اجتهاد و تقلید. این راجع به این جهته. بس که صاف اصول من دیدم متعرض شده بود، من متعرض شده، من خودم قبلا هم نظرم این بود، منتها من اولا نوشتم، اما حالا یه قدری از اولا همشون برمیگرده به یه بینشا، به ارزش به حوزه های علمیه، به ارزش به فقه و فقاهت، به ارزش به فقه صاحب جواهری و میرزای قمی و شیخ انصاری. اما این زیربنای فکری من اینه، من حوزه های علمیه رو در حد خودم میشناسم، ارزش حوزه های علمیه رو در حد خودم میدانم، این ارزش سبب شده من دنبال این حرفا رفتم. و الا اگر یک کسی ارزش حوزه‌های علمی را درک نکند، خیلی دنبال این حرفا نمیرد. میگه به هر حال احتیاطم یک امتثال است، اجتهاد و تقلیدم یک امتثال است، ولی اون ارزش سبب میشه آدم دنبال قصه رو بگیره، بعد سر در میاره از این که عدم اشاره در روایات منشأ کلامه، منشأ اشکاله. چرا نگفتن؟ چرا یه جا نگفت برو احتیاط کن؟ گفت تو شهر کسی نیست، گفت برو فتوای عامی رو بگیر، برو در خونه آخوند سنی و بعد چی کارش کن؟ عکسش رو عمل کن. خب چی کارش بگیر در خونه آخوند سنی؟ میگفت که عمل به احتیاط کن. گفت شقتی بعیده، گفت علیکه به زکریه ابن آدم. خوب بود میگفت علیکه به زکریه ابن آدم، هر جا خواستی احتیاط کن. و اصلا بنا هم نبوده است، در تاریخ شیعه بنا نبوده که یک کسی خودش بره احتیاط کند. تاریخ شیعه این است که یا اجتهاد میکردن یا تقلید میکردن. مشکل است ما بگیم عمل به احتیاط کافیه. امر دیگر یا فصل دیگر، مرحوم صاحب فصول در یک بحثی هم شرایطی را برای مستفتی ذکر کرده، هم شرایطی را برای مفتی، هم شرایطی برای حکم مفتابه. عبارت فصول اینه: یعتبر فی انعقاد تقلید شرایطون یرجع بعضها الى المستفتی و بعضها الى المفتی و بعضها الى الحکم المفتابه. بعضی از این شرایط به مستفتی برمیگرده، بعضیش به مفتی، بعضیش به حکم مفتا به. بحث اول در شرایط مستفتیه. یکی از شرایط مستفتی رو ایشون عقل میداند. مستفتی شرط در استفتاء و تحقق تقلید براش اینه که دیوانه نباشد. اگه دیوانه باشه تقلیدش درست نیست و وجهش اینه که اصلا تقلید در حق او محقق نمیشود، چون دیوانه از چیزی رو نمیفهمد. وقتی نمیفهمه تقلید در حق او محقق نمیشود. چه شما تقلید را التزام و اعتقاد قلبی بدانید، بگید ملتزم شده به حرفای این آقا عمل کنه، چه تقلید را عمل مستندن به فتوا بدانید. تقلید اینه که آدم یه کاری میکنه استنادن به فتوای یه نفر. تقلید را التزام قلبی بدانید، اخذ رساله بدانید، تعلم بدانید، عمل مستنده به فتوا بدانید که حق این اخیره. در باره دیوانه تحقق پیدا نمی کنه، دیوانی حرفا رو نمی کشه مخش که عقد ملتزم بشه حرفا این آقا رو عمل کنه. این اصلا تحقق پیدا نمی کنه. اگرم تحققی پیدا کند این بی اثره. حالا اگر یه وقت دنجش گرفت و اینو فهمید، این التزام رو فهمید چیه، دنجش گرفت و التزام رو فهمید چیه، دنجش گرفت و عمل منطبق با فتوا رو فهمید چیه، این منشأ اثر نی برای عقلا. عقلا این رو بی ارزش می دانند. این را موضوع آثار شرعیه و عقلاییه نمی دونند. گنجش گرفت دیوونه، یه روز به فهمید که به پزشک باید مراجعه کند. این جزء رجوع به پزشک هاست. اگر یه آثاری داشته باشه، مثلا بیمه رجوع به پزشک رو بیمه می کند، می تونه تو بیمه نامه اینم وردار پزشک بیمه نامش اعتبار کنه، نسخه براش بنویسد. این دیوونه حالا یه جوری چیزی به موقعش خطور کرده آمده، اینا ها رو اثری براش قائل نیستن. پس شرط است در تقلید عقل، تقلید مجنون فایده ای ندارد. لعدم تحققهی فی اولا و بر فرض تحقق هم لا عبرت بهی عند العقلا کما لا عبرت به بقیه اعمال. عمل نمیدونن او را. اگر این بیاد یه کاری رو انجام بده، این کار رو مثل کار عاقله ها روش حساب نمی کنن که این کارش بی ارزش. نه، ادواری که دیونه نی، ادواری عاقله. در روز عقلش که بحثی نی، این جنون جنون مطبق است، ولی جنون ادواری که در روز عقلش تقلید میکنه و مانعی نداره. شرط دومی که ایشون فرموده است، میفرماد که تمیزه. بله تمیز هم شرطه. نمیدونم ایشون شرط دوم رو تمیز قرار داده یا بلوغ. به هر حال شرط دوم تمیزه. حالا ولو ایشون نفرموده این را، شرط دوم برای تقلید تمیزه. و تقلید غیر ممیز لا عبرت به که تقلید مجنون. برای اینکه مثل بهائم میمونه، مثل یه طوطی میمونه. این غیر ممیز مثل یه طوطیه. توتی هم گاهی حرف میزنه، حرکتی انجام میده، اما این عبرتی بشه. این موضوع اثر عقلایی و اثر شرعی نیستش. و اما بلوغ، ایشون بلوغ رو معتبر دانسته. مرحوم صاحب فصول بلوغ رو معتبر دانسته، بنابراین که اعمال سبی رو تمرینی بدانیم. اما اگر اعمال سبی را صحیح بدانیم بلوغ معتبر نیست. به این بیان فرموده اگر اعمال سبی را ما تمرینی بدانیم، یکی از اعمال سبی خود تقلیده. این تقلید، تقلید تمرینیه. تقلید تمرینی که اثری برش بار نمی شود. تقلید تمرینی ولا صحیح شرعی فلا یترتب علیه اثر. اثری برش بار نمی شود. نمی تونیم موضوع استصحاب قرارش بدیم در تقلید میت. نمیتونیم موضوع بقا قرارش بدیم در جواز بقا بر تقلید میت. نمیتونیم اگر یه کاری رو اون روز انجام داده الان حکم به چیش کنیم، به درست بودنش کنیم. ایشون میفرماد برای اینکه خود تقلیدش تمرینیه اثر برش بار نمیشه. بله اگر اعمال سبی رو صحیح بدانیم، خب یکی از اعمالشم تقلیده، فیقع صحیحا
آثار تقلید برش بار میشه. پس ایشون بلوغ را معتبر میداند بناءً علی تمرینی بودن اعمال سلیم، غیر معتبر میداند بناءً بر صحت. لکن حق این بلوغ معتبر نیست در ترتب آثار تقلید. چه تقلید رو شما شرعی بدانید، چه اعمال سبی را صحیح بدانید، چه اعمال سبی رو تمرینی بدانید. بر اینکه تمرینی هم باز خودش صحیح دارد، تمرینون صحیح، تمرینون غیر صحیح، تمرین هم صحیح، تمرین هم صحت دارد، صحت و کل شیء به حسبه. این سبی داره تقلید میکند، تقلید بگی تمرینی داره وضو میگیرد، میگیم چرا اینجوری وضو میگیری؟ میگه فتوا آقا اینه اینجوری وضو بگیرم، این میشه تقلید. یا ملتزم شده به فتاوای آقا در مسائل عبادی و معاملیش عمل کند، این میشه تقلید. یا رساله گرفته، هر کدوم اینا رو شما تقلید بدانی. این تقلید ولو تمرینیون اما یکونو صحیح ها، تمرین صحیح دارد انجام میدهد. وقتی تمرین صحیح داره انجام میدهد، نسبت به آثار تقلید ما بیش از این دلیل نمیخواییم. اگر این در حال سباوتش مقلد یک آقایی بود که اون آقا از دنیا رفته، خب این تقلید کرده اون آقا را، امروز میگیم بقا بر تو جائز است، بقا امروز بر تو جائزه. چرا؟ بر اینکه ما که بقای بر تقلید رو گفتیم جائزه، میگفتیم بقای بر تقلید برای اینه که ارتکاز عقلایی و بنا عقلایی بوده، هم ارتکاز بوده و هم بنا، و هم در روایات هم این بنا و ارتکاز چه شده؟ امضا شده، در روایات هم دلالت بود بر امضایش. خب همین سبی هم الان اینجوریه، سبیی که میاد تقلید میکنه اعمالی را منطبق با قطعای مجتهدی قرار میدهد، عمل تمرینی، تقلید هم تمرینی، همین بنا عقلا هست، همین بنا متشرعه بوده برای اینکه این تقلید میکرده و بعد هم میومده همونجور باقی میمونده. این سبیم بعد که بالغ میشده میومده باقی میمونده. اینجور نیست که سیره متشرعه در بارش نبوده، سیره متشرع در باره اون هم بوده، بچه ها می اومدن عمل می کردن به فتوای علی ابن بابه، خود بابای به فتوای زکریا ابن آدم عمل می کرده. بچه‌ش هم اگه می خواسته نماز بخونه، چه جوری نماز بخونه، به چه نحوی عمل می کرده؟ بچه رو می گفته بهش که تو هم می خوای نماز بخونی چه جوری؟ یا می گفته چون تو اینجوری می خونی من می خونم که این تقلید نی. یا میگفته بابا من از زکریا ابن آدم رفتم پرسیدم. میگفته خب تو که از زکریا ابن آدم پرسیدی، حرف زکریا ابن آدم برای من و تو هر دو یکسانه. بقای بر تقلید میت را ما به بنا و غلا ارتکاز متشرعه امضا اشاره درست کردیم. این بنا و غلا، این ارتکاز متشرعه، این امضا اشاره در تقلید از تقلید ممیز هم وجود داره. بله اعمالی را که درش تقلید کرده، اعمالی را که درش تقلید کرده، اونا صحت تمرینی براش کفایت نمی کند. اون صحت چی میخواد؟ شرعی. اگر نماز میتی دارد میخواند، چون در نماز میت ما صحت شرعی میخواییم نه صحت چی؟ تمرینی. بله نماز میتش بگی اجزا ندارد. بنابراین اینی که ایشون فرق گذاشته در اعتبار بلوغ بین اینکه اعمال سبی تمرینی باشد یا اعمال سبی شرعی باشد، ظاهرا فرقی نیست. آثار تقلید مثل جواز بقا بار می شود، چه تمرینی باشد چه شرعی، برای اینکه تقلیدش کان صحیحا، صحت و کل شیء به حسبه. اینم شرط دوم. شرط سوم این که خودش مجتهد نباشد، اینم بحثش گذشت. شرط سوم مستفتی اینه که مجتهد نباشد، ولو اگه مجتهد باشد حرفای اونو باطل و نادرست میدونه، و یا این که ادله جواز تقلید شامل حالش نمیشود، یا برای اون جهت یا برای این جهت. این هم بحثش گذشت. شرط دیگری را که ایشون فرموده این که بدوند میشه به این آدم مراجعه کرد و تقلید کرد، اینم وجهش واضحه، بدونه میشه به این آدم مراجعه کرد و ازش تقلید کرد، اما نمیدونه میشه مراجعه کرد یا نه. خب این تقلید در حقش محقق نمیشه. میدونه نمیشه مراجعه کرد، تقلید در حقش محقق نمیشه. این هم وجهش واضحه. شرط دیگری که ایشون فرموده ان یکون المقلد مؤمنا حال تقلید اذا کان المفتی مؤمنا. شیعه دوازده امامی از شیعه دوازده امامی، مفتی مؤمن باشد، مقلد مؤمن باشد، وقتی مفتی مؤمنه. فلا عبرت به تقلید الکافر والمخالف للمؤمن. اگر سنی بیاد از یه دوازده امامی تقلید کند، این عبرتی به تقلیدش نی، آثار تقلید برش بار نمیشه. یه مسیحی بیاد از امام امت تقلید کند، این تقلید اثری برش بار نمیشود. حالا مثال میزنه چه جور بار نمیشود. لعدم کونهی، وجهش اینه، لعدم کونهی اخذن به قولهی حقیقتن. این اعتماد به حرف او نکرده، این اخذ نکرده قول او را، پس تقلید محقق نشده. لکونهی علا خلاف معتقده، حرفشو نادرست میدونه. وقتی حرفشو نادرست میدونه شما میگی تقلید محقق شده. تقلید اخذ به قول غیر است، تقلید عمل به قول غیر است، اعتمادن بر قول غیر. این اصلا حرف او رو درست نمیدونه. بله اگه غافل بود از این معنا. نعم لو فرض انه اعتقده، یعنی این کافر یا این مخالف، اعتقد جواز تقلید المؤمن، باورشه که میشه از مؤمن تقلید کرد، کما فی الکافر بالجحود، مسلمون بود شیعه بود که ضروری از ضروریات دین را انکار کرد، این کافر شده مرتد شده است، اما بقای عقایدش سر جای خودش هست دیگه. قبلا میگفت باید به فتوای این آقا عمل کرد، هنوزم عقیدش اینه، منتها یه ضروری را انکار کرده. کافر بالجحود او بعد که شعائر، کافر بعد که شعائر، اول مرتد الذی لم یقبل منه الاسلام، یا اون مرتدی که اسلام ازش قبول نمیشه، نعم لو فرض لم یبعد ترتب و احکامه علی، احکام تقلید برش بار میشد، برای اینکه تقلید وقع صحیحا. و شرط در تقلید هم این نی که خود مقلد شیعه باشد. و یذر الثمره فی جریان احکام التقلید علی من صحت عقوده و ایقاعاته و ملکه لما اخذه عملا به قوله. هر کاری که اون روز به اعتماد فتوای این مرشد عمل داده، همه ی آثار برش میشود بار میشود، یعنی اجزا دارد. همون جوری که در تقلید شیعه اجزا بود و صحت، در تقلید این مخالف و کافر هم اجزا است و صحت. عقدی کرده، عقدش درسته، همه آثار برش بار می شود. و فی ارتفاع الاسم عن اذا قلده فی اباحت اختلف فی اباحته. یه کاری کرده که اون مجتهد می گفته حلاله، یه مجتهد دیگری می گفته چی؟ حرامه. حالا تعذیرش می کنیم یا نه؟ تعذیرش نمی کنیم، برای اینکه این بر حسب اعتماد به فتوای او مرتکب شده، گناهی ندارد تا تعذیرش کنیم. اذا کان فی الواقع محرمن، یا به فتوای مجتهد دیگر محرمن. و فی جواز، با ثمره میدهد، فی جواز عدوله، میتوند عدول کند بناءً على عدم جوازه. و فی استصحابه على تقدیر موت المفتی لا سیما اذا استبصر بعده و نحو ذلک، همه احکام تقلید برش بار میشود. ولو قلد الکافر فی احکام وضعیه من ملکیت او صحت او فساد لأهل مذهبه ممن یصح تقلید او فی مذهبه. حالا اگه کافر اومد تقلید کرد از اون آخوند خودشون، لو قلد الکافر فی احکام وضعیه من ملکیت او صحت او فساد لأهل مذهبه ممن یصح تقلید او فی مذهبه. احکام بار میشد یا بار نمیشد؟ بار میشه. چرا بار میشه؟ قاعده این که کل دینه، کل لکل قوم نکاح، و یه روایت دیگه هم هست، از آثار برش بار میشد، برای اینکه ما میدونیم از شر که اون افراد آثارشون بین خودشون بار میشد. لکل قوم فان لکل قوم نکاحون، و هر متدینی را به دین خودش باید عقد کرد، همچه مضمونی هم داره. الزم، نه این الزمو قاعده الزام خودشون را توجه بفرمایید. ایشون میفرماد لزم او تلک الاحکام به نسبت الى الوقای التي قلده فی آهال کفره فیوکم به سعت عقودش و ایقاعاتش و یستمر رو تلک الاحکام الى حال اسلامه لو اسلام، همه احکام بار میشه. ایشون میخواد بگه بار میشه از باب بله، بار میشه از باب صحت تقلید دیگه، ولی اگه تقلیدش درست نباشه به وظایف خودشون هم عمل نکردن. تقلیدش درسته، قاعده لکل قوم نکاح هم میاد میگه اعمالشون درسته و آثار برش بار میشه بعد. بله، ولی الزمه مال ما به درد میخوره نه مال خودشون. مالم یمتنع استمرار و حوفی، ما کاری نمیخوایم بکنیم، خودشون که میخواد، الزام نی آقای بزرگوار، ما نمیخوایم الزامشون کنیم. الزام اینه یه چیزی بناست بده من ازش میگیرم، اما چیزی به من نداده، خودش به چیزی وصیت کرده برای پسرش. توجه بفرمایید، ما نه، ما بار نمیکنیم از باب قاعده الزام، ما از باب لکل قومن نکاحون، همه مذاهب احکام خودشون برای خودشون صحیحه. مالم یمتنع استمرار و حوفی کلبقا علا نکاح المحارم، اسلامم که عورد اون آثار بار میشه در صورتی که منعی نشده باشد، مثل بقای بر نکاح محارم یا بر مافوق نصاب. و از همین باب اخیر است، یعنی وقتی اسلام عورد آثار بار نمیشد، بقا و علا نکاح زوجت لات به اخیا قبل نکاح. و لا یقده فی ذالک کونه عندنا معاقبا علی الفروع، نگی آقا این معاقبه پس چجور احکامش درسته، از لا منافات بین صحت العقد و تحریمه، و لا بین را و بین تحریم الاستمتاع، کما قد یترق و مثله للمسلم ولو فی صورت نذر و شبه. نذر کرده یه کاری رو نکند، استمتاع نکنه با زوجهش، عقد نکنه، وقتی انجام بده عملش حرامه، اما یقع صحیحا بین صحت و حرمت عموم خصوص من وجه. و اما الكافر بله ولو فی و اثر صحت هناك حقوق الولد به استحقاق الزوجه تا آخر. شرایط مفتی بعدش مطالعه بفرمایید، فردا شرایط مفتی، فردا است ان شاء الله.